ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دور دیگری از مذاکرات اتمی وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. طراح نقشه فقر ایران میگوید 40% جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. کانون صنفی معلمان ایران خواستار آزادی اعضای زندانی خود شد. دور دیگری از مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزیران امور خارجه ایران و آمریکا امروز شنبه در ژنو آغاز شد. مقام‌های آمریکایی گفتند به نظر می‌رسد هفته‌های منتهی به 30 ژوئن برابر با 10 تیر ماه که روز پایانی مهلت مقرر برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای است، هفته‌های دشواری برای ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. یک دیپلمات غربی گفته است که در مذاکرات ایران و آمریکا جان کری تلاش خواهد کرد بر اهمیت اجازه دسترسی بازرسان به مراکز درخواست شده پافشاری کند. از سوی دیگر عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران روز جمعه گفت که سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره عدم اجازه دسترسی به دانشمندان هسته‌ای ایران و بازدید از مراکز نظامی به طرف‌های مقابل منتقل شده است و این موضوع‌ها به هیچ وجه در دستور کار نیستند. حسین راغفر اقتصاددان و طراح نقشه فقر ایران میگوید 40% جمعیت ایران به گفته او زیر خط فقر هستند و روز به روز آمار فقیران در ایران افزایش می‌یابد. به نوشته روزنامه شرق، آقای راغفر با اشاره به اینکه دولت برنامه مشخصی برای توقف و کاهش جمعیت 30 میلیون نفری زیر خط فقر ندارد، افزود تا پیش از سال 84 آمار فقیران در ایران زیر 30% بود، اما از آن هنگام این آمار رو به افزایش است. او هشدار داد در صورتی که دولت برنامه‌ای برای این مسئله نداشته باشد، آمار 40% جمعیت زیر خط فقر بیشتر از این خواهد شد. کانون صنفی معلمان ایران به بازداشت علی اکبر باغانی نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل اعتراض کرد و خواستار آزادی او و سایر فعالان حقوق معلمان از زندان شد. آقای باغانی هفته گذشته پس از احضار به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم حبس خود به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، آقای باغانی در تیر ماه سال 89 به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به زابل محکوم شده بود. او در دادگاه دیگری هم به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. کانون صنفی معلمان ایران خواستار احیای حقوق ملت در قانون اساسی، احترام به حقوق شهروندی و ارج نهادن به منتقدان به جای نگاه امنیتی شده است. خبرگزاری مهر با استناد به گزارش‌های مرکز آمار ایران نوشت که پای بیکاری به روستاها باز شده است. بر اساس این گزارش از مجموع 17 میلیون و 600 هزار ساکن روستاها بیش از 10 میلیون تن جزو جمعیت غیر فعال محسوب می‌شوند و بیشتر ساکنان روستاها هیچ نقشی در کسب درآمد، فعالیت اقتصادی و توسعه زندگی خود و رشد اقتصادی کشور ندارند. به نوشته مهر، 900 هزار نفر از کل جمعیت در سن کار روستاها جزو افراد جویای کار محسوب می شوند. داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران می گوید در سالهای 89 تا 92، 65% خانواده‌ها در 3 استان سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان هزینه مربوط به آموزش فرزندان خود را به کمتر از 1000 تومان در ماه رساندند. میثم هاشم‌خانی پژوهشگر اقتصاد اجتماعی با اظهار این مطلب به خبرگزاری ایلنا گفته است که در پی مشکلات اقتصادی توجه خانوارهای محروم به آموزش کودکان در 5 سال گذشته دچار افت شدیدی شده است. این اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد اجتماعی به خبرگزاری کار ایران گفته است که بخش بزرگی از بار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوء مدیریت اقتصادی سال‌های اخیر بر دوش محروم‌ترین خانوارهای جامعه بوده است. در حالی که تا پایان مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی حدود 1 ماه دیگر باقی مانده، وزیران خارجه ایران و آمریکا امروز در ژنو با یکدیگر دیدار کردند. بیشتر بشنویم در این باره از حسن جعفری.
آغاز نخستین دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا ساعت 10:30 به وقت محلی در ژنو بود. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید یک ماه باقی مانده بسیار فشرده و سخت خواهد بود. این مقام آمریکایی به خبرنگاران گفت در دیدار ظریف و کری موضوعاتی واقعا دشوار و به هم مرتبط مطرح خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز پس از شرکت در مراسم ادای سوگند رئیس جمهور جدید نیجریه مستقیما از آن کشور رهسپار ژنو شد و بلافاصله پس از ورود به ژنو در توییترش نوشت پس از گذراندن یک روز پرمشغله در ابیجان پایتخت نیجریه الان وارد ژنو شدم تا فردا با وزیر خارجه ظریف گفتگو کنم. معاونان دو وزیر نیز دیروز پس از 3 روز مذاکره در وین به ژنو رفتند تا در مذاکرات وزیران شرکت داشته باشند. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در وین کار بر روی پیشنویس متن جامع توافق هسته‌ای را ادامه می‌دادند. هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز به ژنو رفتند. مقام های آمریکایی گفتند چند هفته آتی هفته های دشوار برای تمامی طرف های مذاکرات خواهد بود. یک دیپلمات غربی هم گفته است که در مذاکرات وزیران خارجه ایران و آمریکا جان کری تلاش خواهد کرد تا بر اهمیت اجازه دسترسی بازرسان به مراکز درخواست شده پافشاری کند. محمد جواد ظریف و معاونش عباس عراقچی در هفته‌های گذشته چند بار از دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی سخن گفته بودند، اما آیت الله خامنه‌ای مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران و بازرسی از مراکز نظامی ایران را به کلی منتفی اعلام کرد. دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا چند روز پس از آن برگزار می شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران درباره یکی از 2 مسئله باقی مانده اطلاعاتی ارائه کرده است. ایران و آژانس پیشتر مذاکره بر سر 5 مورد را توافق کرده بودند که از آن میان 3 مورد حل شد و تنها 2 موضوع تأسیسات نظامی پارچین و مطالعات ایران در مورد انتقال نوترون و شبیه سازی ها حل نشده باقی مانده بود. اکنون بنابر اعلام آژانس ایران درباره یکی از این 2 موضوع اطلاعاتی داده و فقط 1 موضوع دیگر باقی مانده است. بر اساس تفاهم‌نامه لوزان ایران و گروه 5+1 تا پایان ژوئن برابر با 10 تیر ماه مهلت دارند تا به توافق جامع هسته‌ای دست یابند.
گزارش حسن جعفری رو میشنید. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
آقای نقدی، شما که میگویید مردم ایران در دوران تحریم ها هم چلو کباب میخورند، یک مسئله که میگویند آدم سیر از گرسنه خبر نداره. ما مردم مثل شماها بهترین خاویارها و بهترین ماهیهای غزلالای خال قرمز نمیخوریم. ما مردم ایران مجبوریم به همین نون خشک اکتفا کنیم.
آقای مقام رهبری، جنگ 7 ساله‌ای که دچار ملت ایران شد هنوز که هنوزه آتشش تو سینه ملت ایرانه. نباید کار ناشایسته دیگه بکنی. سعی کن آباد کنی مملکتمونو، وطنمونو. این برنامه اتمت انجام کن. هیچ گونه استفاده برای ملت ایران نداره.
رضا هستم از شهر ری. من هفته پیش تخم مرغ خریدم دونه 200 تومن، 2 روز بعدش خریدم دونه 250 تومن، امروز رفتم خریدم دونه 400 تومن.
بنده به عنوان یک مسلمان سنی مذهب از هرمزگان وقتی خبر انفجار مساجد مکانهای مذهبی برادران عزیز اهل تشیع رو میشنوم اونقدر متاثر و متعصب میشم که حتی از انسان بودن خودم هم ننگ دارم. بابا مسلمان مسلمانه، چی شیعه چی سنی، چرا این بهانه اسلام رو نابود میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
شماره پیامگیر ما هم هست 0-48-799-599-800. دومین جشنواره فیلم‌های ایرانی فعالیت 3 روزه خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرده. 7 فیلم داستانی و 3 فیلم مستند با همکاری خانه سینما در تهران برای نمایش در این فستیوال انتخاب شدند. آغازگر این جشنواره در شامگاه جمعه اکران 2 فیلم مستند و داستانی پیرامون مهاجران افغان بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با همکاری خانه سینما، مرکز فیلم‌های مستند و تجربی و همچنین انجمن فیلم‌های کوتاه در ایران، 2 سال است جشنواره‌ای در آلمان راه اندازی شده که هدف اصلی خود را در ایجاد تبادل فرهنگی و ارتباط سازنده میان سینمای ایران و اروپا، تولید آثار مشترک با آلمان و بالاخره برپایی بازار فروش فیلم‌های ایرانی خلاصه کرده. به باور دست‌اندرکاران فستیوال فیلم‌های ایرانی در شهر کلن، آلمان بزرگترین بازار فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی در اروپا است. پیش از آغاز نمایش فیلم در این فستیوال، یک نشست خبری با شرکت نماینده اداره فرهنگ شهر کلن، مدیر جشنواره، رئیس هیئت مدیره پیشین خانه سینما، 2 کارگردان و 1 بازیگر برپا شد و در پایان فرهاد توحیدی، فیلمنامه‌نویس و چهره سرشناس خانه سینما، درباره نقش جوانان فیلمساز که به گفته وی نفس تازه‌ای به سینمای ایران دمیده‌اند، اینطور به ما گفت.
توی ایران برخی معتقدند که سینما ایران در حال مرگه. من حقیقتش خیلی به این گزاره اعتقادی ندارم. یک نسل جدیدی از سینماگران ایران متولد شدن که معمولا فیلم‌های جمع و جور می‌سازن، فیلم‌هایی که با هزینه کم اون کار انجام میدن و بازتابای خیلی خوبم داره، چه به لحاظ بازتابای بین‌المللی چه به لحاظ استقبال تماشاگران در داخل ایران. این نسل جدید حسنشون این است که خیلی اهل حساب و کتاب‌های سینمایی به معنای چیدن فیلمنامه نیستند و خیلی راحت موضوعاتشون رو از جامعه می‌گیرن، می‌سازن و خون تازه رو حقیقتاً وارد سینما ایران کردن که این نسل به شدت رشد خواهد کرد. بنابراین تصور من این است که سینما ایران داره پوست می‌اندازه.
آقای فرهاد توحیدی در ادامه به طرح‌های مشترک فیلمسازی هم اشاره کرد که در حال حاضر میان سینماگران ایرانی با کشورهای خارجی جریان دارد.
همین امروز پروژه‌های متعددی به شکل پروژه مشترک داره ساخته میشه. پرویز شهبازی داره فیلم با لهستانی ها میسازه، آقای کیارستمی داره چین فیلم بعدیش رو الان داره پیش تولید میکنه میسازه، اسقر فرهادی فیلم بعدیش در اسپانیا خواهد ساخت، کاهانی فیلم بعدیش در فرانسه خواهد بود، اینجا در آلمان فیلم ساخته خواهد شد با اشتراک آلمان و رای کنندگان سرمایه‌گذاران ایرانی. همین الان من درگیر یک فیلمنامه هستم، فیلمنامه راجع مولانا کارگردان امریکایی در ایران خواهد ساخت. به نظرم میاد که این ادغام سینما ایران در جریان سینمای جهانی آغاز شده و یک پنجره تازه رو به سینما ایران خواهد گشود.
در پایان نشست خبری دومین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن آلمان، سیامک پورشریف مدیر این فستیوال هم معرفی آثار فیلمسازان جوان ایرانی را یکی از هدف‌های این جشنواره برشمرد.
ما سعی میکنیم کارگردانای جوان رو معرفی کنیم، کارگردانی که پاشون به جشنواره‌های دیگه دنیا نمیرسه. من جمله اینه که ما از این بار سعی میکنیم یک کارگردان رو همیشه معرفی کنیم با 2 تا 3 تا فیلم، حالا یک فیلمای قدیمی ترش، فیلمای جدیدش، که ایرانی‌ها بشناسن چه کارگردانی تو ایران کار میکنن. متأسفانه امسال سفارت آلمان هم همکاری نکرد با ما، به چند تا کارگردانای ویزا ندادن.
در جشنواره 3 روزه فیلم‌های ایرانی، 7 فیلم داستانی و 3 فیلم مستند در سینمای موزه معروف لودویگ در شهر کلن آلمان نشان داده می‌شود. این فستیوال با یاری اداره فرهنگ شهر کلن و همکاری خانه سینما در تهران راه اندازی شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در هفته‌ای که گذشت به گزارش منابع رسمی 12 نفر در ایران اعدام شدند، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید این تعداد 35 نفر بوده.
مقامات قوه قضاییه همه اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنند.
محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران به اتهام جاسوسی.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
با من مهتاب وحیدیراد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
مثل همیشه میتونید اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.